أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چهاردهمین جلسه فقه، نجاست کفار با استفاده از برخی روایات. سه دسته از روایات رو مرور کردیم و به نظر می رسید که تمام نبود این ادله، با توجه به شواهد و قرائن برخلاف و با توجه به نیم نگاهی هم به معارضهای این داریم، هرچند هنوز معارضها رو به طور کامل نخوندیم، وگرنه اشاره کردیم که انصافا برخی از روایات ظهورش در نجاست ابتداعا بد نیست، خلافا لمرحوم امام که اصلا قبول نکرد حتی ظهور ابتدایی را، ولی ایشون هم بر اساس شواهد بیشتر زیر بار نرفت. علی حالن با وجود شواهد ما نمیتونیم قاطعانه بیاییم بگیم اینا داله بر نجاسته و فتوا به نجاست کفار بدیم، در حالی که حکم به نجاست دلیل قانع کننده میخواد، باید احراز بشود برای ما که بر اساس این حکم نجاست شده است بر اساس همین روایت. با توجه به احتمال خلاف و وجود شواهد خلاف این امکان وجود نداره به نظر ما، یا حداقل اجبال وجود داره و نمیتونیم حکم کنیم. عرض کنم به حضور شما که بریم سراغ دسته چهارم که دسته مهمی است، اون روایاتی که در رابطه با سعر کفار مطرح شده. یعنی در واقع کفار که میگیم اهل کتاب بیشتر مقصود ماست، چون روایات تاکید شده روی اهل کتاب، رجب کفار نیامده. رجب سعر اونها، نیم خورده اونها، که دلالت اینها شاید مهمترین دسته روایات باشد و خیلی ها هم این روایات رو مقدم کردن، مثل همین روایت اول سعید اعرج که میخوانم. خیلی از فقها اولین روایتی که بهش استشهاد کردن بر نجاست به این روایت تمسک کردن. اونهایی که دسته بندی منظمی نکردن و روایات داله بر نجاست رو پشت سر هم آوردن، سعید اعرج رو خیلی ها اولین روایت ذکر کردن. روایت کوتاهی است و روشن است که و نوع استدلالش رو و نقدهایی که بهش هست رو عرض خواهیم کرد. پس بنابراین روایاتی که در رابطه با سعر اهل کتاب وارد شده، این محل بحث که بخواییم از اینا استفاده کنیم نجاست اینها رو. صحیحه حالا ما میشه میگیم صحیحه، تو بعد یه بحث سندیش هم عرض میکنم. صحیحه سعید اعرج اینجوری داره: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سور اليهودي والنصراني قال لا. قال لا. این روایت در کتاب الطهاره ابواب الاسعار آمده. اسعار رجب سورها، حیوانات و همین موارد این چنینی بحث هست. اگر نیم خورده ای حیوانی زبان بزنه، آب رو بخوره، چه مثلا سگ و خوک باشه، چه گربه و موارد دیگه که پاکن باشه، و از جمله همین یهودی و نصرانی محل بحث. باب سه از ابواب اسعار، حدیث یک. عرض کنم به حضور شما که خب یه بار دیگه بخونم: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سعر الیهودی و نصرانی نیم خوردهش، قال الله، نخور. اولا یه بحث سندی بکنیم. بحث سندی این روایت مربوط به سعید اعرج. خب برخی از فقها به خاطر روشن بودنش اصلا بحثش رو مطرح نکردند، قبول دارند، در جای دیگه مطرح کردند. آقای خویی اینها در جای خودش از جمله در کتاب معجم رجال حدیث مطرح کرده، و مرحوم آقای صدر هم یه اشاره کوتاهی چند خطی در رابطه با این روایت دارند، در رابطه با سند این روایت دارند. اجمالاً این آقای سعید، بقیه سند روایت مشکلی نیست توش، مشکل فقط همین آقای سعید اعرج، از این جهتی که عرض میکنم. این سعید اعرج در این روایت آمده. این سعید اعرج کیست؟ سعید اعرج در کتب رجالی که بررسی میکنیم، عرض کنم به حضور شما که یا سعید ابن عبدالله یا سعید ابن عبدالرحمنه. خب سعید ابن عبدالله اگر باشد یه جور باید حل بشه، سعید ابن عبدالرحمن باشد، اون راه دیگه برای توثیقش هست. خب اما یک احتمال دیگه هست که نیازی به این همه تلاش نداشته باشه، و اون احتمال این است که هر دو اینا یه نفر باشند، اصلا دو نفر نیستند. ها وقتی یه نفر باشند، ما در مورد یکی از اینها که سعید ابن عبدالرحمن باشه توثیق خاص داریم. نجاشی، شیخ، اینا تصریح کردن به وثاقتش، پس بنابراین اون دومی هم تصحیح میشه. سعید اعرج هم کلن هر کدوم از اینا باشه تایید میشه، یعنی هر کدوم که دوتا نیستن دیگه، یکیشونن، یکی شد. پس چی شد؟ اگر سعید اعرج همون سعید ابن عبدالرحمن باشه که سعید ابن عبدالله هم از جهتی بهش میگن، خصوص سعید اعرج اگر توثیقی نداشته باشه، چون ابن عبدالرحمنه و ابن عبدالرحمن توثیق داره، از این جهت تصحیح میشه. من چند تا عبارت از شیخ نجاشی بخونم برای شما. مرحوم شیخ در فهرست اینجوری داره، خوب توجه کنید، سعید الاعرج له اصلون، همین سعید الاعرج له اصلون، اتفاقا همین به درد ما میخوره. یعنی چرا؟ چون در این روایت سعید اعرج داره، ولذا اونجا هم سعید اعرج داره. شیخ میگه له اصلون، کتابی دارد، اصلی دارد. این یک طرف. شیخ در فهرست اینجوری گفت، فقط به اصل بودنشون اونجا دنبال همین بود دیگه، در کتاب فهرست میخواد کتاب نویسندگان و مؤلفین رو نام ببره، لذا میگه ایشون این اصل رو داره و این آقا این اصل رو داره. در رجال چی میگه شیخ؟ شیخ در رجال میگه سعید، ببینید عوض میکنه، سعید ابن عبد الرحمن الاعرج السمان و یقال له ابن عبد الله له کتاب. چی شد؟ دو تا مشکل را حل کرد. سعید ابن عبدالرحمن الاعرج، پس معلومه که اون سعید الاعرجی که در کتاب فهرست گفته همین سعید ابن عبدالرحمن اعرج. اونجا سعید اعرج خالی گفت. چرا گفت خالی؟ برای اینکه در خیلی از روایات سعید اعرج خالی هست، به همون نامی که هست خواست بیاره، یا در حتی اون اصلی که داره شاید به نام سعید اعرج معروف باشه، لذا خواست امانت داری کنه و حفظ کنه و همون عنوان رو عوض نکنه. ولی در کتاب رجال که مقداری توضیحاتی بیشتری راجع به وضعیت شخص میده، دو تا مشکل رو حل کرد. یک، سعید ابن عبدالرحمن الاعرج، پس اون سعید اعرج شد سعید ابن عبدالرحمن الاعرج. مشخص شد که اگه ما یه جایی برخورد کردیم با سعید اعرج خالی، این همون سعید ابن عبدالرحمنه، و اگه در جایی پیدا کردیم که سعید ابن عبدالرحمن اعرجه، این همون سعید اعرجه. فعلا سعید اعرج با ابن عبدالرحمن. و یقال له ابن عبدالله، مشکل دوم رو حل کرد، که به همین سعید ابن عبدالرحمن اعرج هم سعید ابن عبدالله میگن، له کتابون، کتاب داره. خب سمان هم که بهش میگن چون روغن فروش بوده، سوالاش خیلی راجع به روغن فروشه، در بحث بیع دهن و اینها تو مکاسب شده تون باشه که از ایشون روایت مکرر نقل شده بود، سوالای مختلفی راجع به قضیه خرید و فروش روغن میکنه، روغن حرام و نجس شده و مواردی از این قبیل. عرض کنم به حضور شما که این فرمایش جناب آقای شیخ در دو تا کتابش، و در همچنان که میبینیم شیخ در فهرست اصلا عبدالرحمن یا عبدالله هیچی نگفته، فقط گفته سعید اعرج، در رجال توضیح داده. بریم سراغ نجاشی ببینیم چیکار کرده نجاشی. نجاشی اسمی از سعید اعرج خالی نمیبره. خیلی جالبه، نجاشی با اون که رجال رو به همین نامی که معروفن در روایات مطرح میکنه، ولی اسمی از سعید اعرج خالی که جناب آقای شیخ در فهرستش آورده نمیبره تو رجال خودش. پس چیکار میکنه؟ این همین تعبیر آقای شیخ در رجال میاره، میگه سعید ابن عبدالرحمن، سعید ابن عبدالرحمن وقیل ابن عبدالله الاعرج و سمان ثقتون. در واقع هر دو مشکل اینجوری حل میکنه. سعید ابن عبدالرحمن، بعضی هم میگن ابن عبدالله، همین آقای اهل احرج، ثقه هم هست، توثیق تمام شد، کار رو تمام میکنه ایشون. پس چی شد؟ اینا همه قرینه میشود برای اینکه چی؟ برای اینکه ما اینا یه نفر بدانیم. چرا؟ شیخ در فهرست اسمی از عبدالرحمن نمیبره یا عبدالله نمیبره، فقط میگه سعید احرج. چرا؟ اگه سعید ابن عبدالرحمن کسی دیگه ای بود، سعید ابن عبدالله کسی دیگه ای بود، در حقیقت سه نفر میشدن، یکی سعید احرج، یکی سعید عبدالرحمن، یکی سعید ابن عبدالله. چرا شیخ از اسمی از عبدالرحمن و از عبدالله تو فهرستش نمیبره؟ ایشون یه کتاب داشت، لهو کتابون، در رجال میگه لهو کتابون، ایشون مؤلفین رو اسم میبره. اگر این سعید ابن عبدالرحمنی که خودش در رجالش میگه یا سعید ابن عبداللهی که در رجالش میگه این یه نفر دیگه است، خب این بایست در کنار اون سعید الاعرج بیاد بگه بابا ما یه سعید ابن عبدالرحمن اعرج هم داریم، سمانه اون کتاب دارد در کنار اون آقای اعرجی که اصل دارد. پس معلومه که یه نفرن دیگه، اگر نه این اشکال رو باید پاسخ بده شیخ که چرا اسمشو نیاورده اونجا. ما استظهار میکنیم از اینکه اسمشو نیاورد. بله این. و از اون طرف استظهار میکنیم، اون تو توثیق نگفتن راجبش، فقط گفتن راجب کتاب لهو کتابون، چون شیخ کاری نداشت، میخواست کتاب و اصل داشتنش فقط بگه. خب این همین تعبیری که مرحوم شیخ در رجال داره، شیخ در نجاشی در رجال خودش داره و ثقتون داره. پس با ثقتون نجاشی درست میکنیم وضعیت صغرای این ها رو یکی میدانیم، اونچه که شیخ در رجال گفت با اونچه که شیخ در اونچه که نجاشی در رجال خودش گفته، هر دو یکی هن. وقتی یکی شدن ثقه این توصیه پیدا میکنه، اونم توصیق میشه. و بعدش هم از این سعیده از این استفاده میکنیم که سعید اعرج هم یکی است با اون مقدمه ای که عرض کردم. نه فقط شیخ سوال پیش میاد اگه غیر از این بود چرا شیخ در رجالش اسمی از سعید اعرج نبرده یا در فهرستش اسمی از سعید بن عبدالرحمن نبرده. سوال راجع به نجاشی هم هست، جناب نجاشی هم اگه واقعا سعید اعرج را غیر از سعید بن عبدالرحمن میدانست، چرا در کتاب رجال خودش اسمی از سعید اعرج خالی رو نبرده؟ خب چرا اسم الان نبرد؟ الان جواب داره، الان من که یکی میدونه، وقتی یکی میدونه دیگه چرا دوباره اسم بره؟ خب اینا همه قرینه میشه بر وحدت اونها. یه قرینه دیگه هم وجود داره بر وحدت، این است که راوی هر دو یکیست. وقتی راوی ها رو نگاه میکنن، راوی هر دو صفوانه، حالا چه سعید اعرج چه سعید ابن عبدالرحمن چه سعید ابن عبدالله، صفوانه. صفوان از اون ستاییست که حالا کار نداری از اون ستایی که حجتا، ولی به هر حال راویشون یکیه. این راوی یکی هم قرینه میشه برای اینکه این یه نفر باید باشه. هیچ کدوم از اینها دلیل قطعی 100% نمیشه ها، قرینه است. تو رجال همین قرائن کمک میکنه، دست به دست هم میده. و یه قرینه دیگه هم مطرح کردن که جناب برقی وقتی در اصحاب امام صادق بحث میکنه و اصحاب امام صادق رو نام میبره، فقط میگه سعید ابن عبدالله، سعید ابن عبدالرحمن رو نمیگه، سعید اعرج هم نمیگه، نام نمیبره جز اصحاب امام صادق، در حالی که سعید اعرج خالی از امام صادق روایت داره، سعید ابن عبدالرحمن هم از امام صادق روایت داره. ولی وقتی که جناب برقی داره اصحاب امام صادق میگه، فقط ابن عبدالله رو میاره نامش رو، از اون دو تا اسم نمیبره. پس معلومه که اونا یکی هن دیگه، همه اینا یکی هن. معلومه که همون اعرج و مگر نه گفته میشد. خب اینا مجموعه دلالت میکنه برای اینکه اینا واحدن. علی حال اگر واحد بدونیم با توثیق صریح نجاشی مشکل همه اینا رو حل میکنیم، اما اگر واحد ندونیم کسی قانع نشه با این قرائن، بیاد بگیر نه آقا اینا چی، این هم صرفا قرائن اطمینان آور نیست، هر دو اسمشون سعید بوده، حالا هر دوشون هم ممکنه لنگ بودن یا هر چیزی مثل ابو بصیر چند تا داشتیم، این که مهم نیست که از این چیزا زیاد پیش میاد توی دوره. خب یکی نیستن، میگیم عبدالرحمن و عبدالله اینا رو که قبول داره توثیق میشه، میگیم بله اینا رو قبول دارم چون نجاشی توثیق کرده، ولی سعید اعرج خالی که تو این زبان سعید اعرج خالیه، این توثیقی نداره، میگیم خیلی خوب توثیقی نداره، از طریق توثیق عام درستش بکنیم. اونایی که قبول دارن چی توثیق عام؟ مروی عنه آقای صفوانه، صفوان از سید عرش نقل کرده روایت و طبق شهادت شیخ که بسیاری از فقها قبول دارن ترتیب اثر دادن، صفوان یکی از اون سه نفری است که نقلش عرض کنم به حضور شما باعث حجیت، چون لایسند و اینا به این شکل اسنادشون و ارسادشون یکیش تو حجیت دارد، ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی. عرض کنم به حضور شما که لذا از اون باب قبول کنیم، ولی نوعا قبول دارن آقای خویی و برخی از شاگردان آقای خویی قبول ندارن این رو، اون مشکل میشه. ولی آقای خویی که اصولا اصرار داره که یکی هم از اون جهت حل میکنه و صحیحه میدونه، پس اگه صحیح هم یکی هم ندونیم راهی برای تصحیحش داریم ما که مروی عنه صفوان هست. خیلی خوب، این از نظر سند مشکل حل. نوعا هم آقایون روایت رو به عنوان صحیحه معتبره قبول کردند و تردیدی توی این مسئله نکردند. اما بحث دلالتش، مشکل اصلی دلالتش چیکار کنیم؟ تقریب استدلال به این روایت روشنه، یعنی تقریب استدلال به این روایت بر نجاست مشکلی نداره. حالا غلطه یا درسته بحث دیگه ایستا، اما اون تقریب تقریب روشنی است و اون تقریب این است که لا وجهی ندارد جز نجاست باشه. درسته که لا ظهور در نهی تکلیفی دارد، سؤر اونها چیست؟ نه، از سور پرسیدم، حضرت فرمود نه، نگفته سور اونها رو بخورم، سور اونها رو دست بزنم، سور اونها رو بریزم، کدوم؟ نگفته امام. هرچی هست ولی نجس است، حرام است، حکم تکلیفی مراد است، حکم وضعی مراد است، امام جواب نداده. ولی ظهور این است که به خاطر حکم وضعیه. درست ظهور اولی حکم تکلیفی است و عدم جواز، ولی واقعش این است که تو ارتکاز افراد چیه راجع به سور میپرسن؟ الان کسی از شما بپرسه که نیم خورده سگ حکمش چیه، شما چی جواب میدی؟ میگه نیم خورده سگ، نیم خورده سگ، نیم خورده سگ حکمش چیست؟ میگه نه. اینجوری دیگه، نیم خورده یهودی و نصرانی پرسیدم، از اون فرمود نه. نه یعنی چی؟ یعنی نخور، یعنی دست نزن، نه باش نماز نخون، نه دست دست بشون. تو ارتکاز اینه دیگه، و بر اساس این لذا میگیم که یعنی نجسه. در حقیقت وقتی سوال موارد مشابه هم همینه، وقتی میپرسن راجع به سگ فلان موارد دیگر، خنزیر، سور خنزیر چجوریه، میگه نه یعنی نجس. با این ذهنیت و با این ارتکاز میفهمیم که نجسه. به عبارت دیگر یا به بیان دیگر یا به تقریب دیگر، حالا این ارشاد به نجاسته، ارشاد به نجاسته. وقتی میگه نه، نه ارشادی است، یعنی نجسه. بقیه سؤال هم که سؤال میشه همینه، ظهور در حکم وضعی داره. چرا؟ با همین تحلیلی که عرض کردیم، وقتی از عین چیزی سؤالی میپرسند به لحاظ نجاست میپرسند، اون التزام عرفی و اون ارتکاز در واقع عرفی اون کمک میکند به این که ما اینجا ازش نجاست بفهمیم، نه حکم تعبدی که نه نباید بخوری، نجس نیست ولی نباید بخوری، اونم میشه معنا کرده، اما خلاف ارتکازه. پس بنابراین یا از باب ارتکاز و یا با بیان اینکه ارشاد به نجاسته، این گونه استفاده میشود از آیه شریفه که چی، معذرت میخوام، از این روایت معتبر که اینها نجسند و ظاهرش هم اطلاق داره. ظاهرش اطلاق داره یعنی چی؟ اینا تکمیل هم میخواد دیگه. ظاهرش هم اطلاق دارد که این نجاستشون نجاست ذاتیه، میگه سؤر اونها هیچ کاری نداره به حیثیت های دیگر و قیدهای دیگر و شرایط دیگر که مثلا فرض تو غذا خوردن یا خمر خنزیر خوردن یا کاری انجام دادن. نه، سؤر اونها به ما انهم اونها مشکل دارد، مشکل خود اونها هستند، نه خمر خنزیری که ممکنه بخورن. این هم دیگه تأکید تقریب دلالت بر نجاست. اولین اشکال این تمام شد. آقای خویی هم قبول داره برخی از اونایی که کلن نجاست اهل کتاب رو از طریق این روایات قبول دارن در مجموع، این روایات قبول دارن، خیلی ها قبول دارن این روایات رو، از همین موجودین هم و همین موجودین هم اونایی که بحث کردن کتاب هاشون اینها، این هم همینه، خیلی ها همینه میگن، میگن این دلالت بر نجاست میکنه، روشن دلالت بر نجاست میکنه. عرض کردم آقای خویی با اونکه خیلی از روایات رو زیر سوال میبره تا اینجا قبول نداشت، تقریبا تمام روایاتی که گفتیم قبول نداشت رد کرد، اما این یکی رو میپذیره. ولی اشکال هایی به این روایت هم مطرح شده. دوستانی که تو این بخش های مقداری دارن مقاومت میکنن، خیلی خوبم هست، خوشحال شدیم که مقداری اشکالاتشون رو مطرح میکنن. منم یه خورده تنبلی میکنم تو جواب دادن، گاهی تو لابلای بحثا جواب میدم و برای خودشون مستقلن و جدا نمیفرستن، به خاطر یه خورده تنبلی و بیحالی و فشار کاری که فکر میکردیم ماه رمضان یه مقداری سبک کارمون، نه فشار کارمون بیشتر شد. خیلی خوب، حالا ما عرض میکنیم دیگه، ببینید گفت که امضاحیه بکنیم، فکر قاصر ما این میرسه تا فکر قاصر شما چی میرسه. عرض کنم حضور شما که حالا البته این فکر ما نیست، ما داریم نقل میکنیم. مرحوم آقای سعد، شهید سعد، در همین کتاب با حسون فشار الربط الوسقا این روایت میاره، تأمل میکنه، قبول نمیکنه، زیر بار این روایت نمیره، به خلاف استادش آقای خویی. ایشون میگه که تمام استدلال مبتنی بر این پیشفرض است که ما از این روایت حکم وضعی بفهمیم و بر اساس همون ارتکازی که ما توضیح دادیم متوجه بشیم که این روایت اصلا بحثش راجع به حکم وضعی کاری به حکم تکلیفی نداره، ولی همین اول در کلام قابل تأمله. چه کسی گفته این گونه است؟ شاید به جهت تکلیفی باشه، شاید به جهت تکلیفی باشه. چرا؟ نمیدونیم. دستور شارعه، شما که نباید چونه چرا کنی با دستور شارعه. ارتکاز این است، خب من شواهدی برخلاف میارم به شما بگویم که این گونه نیست که شما فکر میکنی. ببینید این شواهد مهمه ها، لولای این شواهد حرف مرحوم آقای صدر خلاف ظاهره. اون ارتکاز قویه، همراهی میکنم با بعضی دوستانی که میگن ارتکاز نجاست قویه، بله، ولی شواهد ایشون هم نگاه کنید. ایشون میگه که دیگران هم البته دیدم در بعضی کلمات دیگران هم هست، تا ایشون خوب پرورش میده. میگه ما ادله‌ای داریم که ما رو از سؤر جنوب نهی میکنه، میگه جنوب اگه نیم خورده ای داشت نخور. ولد و زنا نیم خوردهشو نخور، ایشون اینجوری میفرماید. عرض کنم به حضور شما که دیگه چی؟ بله من دارم. خب ایشون میگه که ما اینه داریم، بله آدرسم نمیده ولی من برخورد کردم دیدم الان نیاوردم. مرحوم آیسد فقط ردیف میکنه، آدرسم نمیده، هست این روایات هست. جنوب و ولد زنا، جنوب محل بحثه ولی ولد زنا هست. حائز مارس زن حائز سؤرش و نمخوردش رو نهی میکنه مارو. هیچ کدوم از نمخاطر نجاست نیست، مثل نهی که از کافر و از یهودی و نصرانی به ما کرد، گفته لا، سؤال اونها گفته لا، دقیقا در مورد ولد زنا و حائض و جنوب هم نقل شده که حضرت از سؤال اونها فرموده لا. در حالی که مطمئنن اونها به خاطر نجاست نیست، حتما اینجوری نیست. خب و خود سائل هم ازش نجاست محمول و متعارف نفهمیده، این اشکال چیکار میکنه با این اشکال؟ ایشون میخواد بگه این ارتکازی که شما فکر میکنی و مسلم میدانی که افراد، اصحاب، سائلین داشتند و بر اساس اون فقط نجاست میفهمیدند و از لا نجاست برداشت میکردند و این رو ارشاد به نجاست میدونستند، درست نیست. چون شبیه همین تعبیر در مواردی آمده است که اصحاب ازش نجاست نفهمیدند، ارتکاز نجاستشون اینجا به سمت نجاست نبرد این مطلب را. وقتی امام مواجه شدن با امام معصوم که ایشون بهشون گفته که آقا ولد زنا نیم خوردش نخور، حائض نیم خوردش نخور، جنوب نیم خوردش نخور، به خوبی و درستی و روشنی متوجه شدن که اصلا مسئله طهارت نجاست نیست، مسئله یک نگاهیست از ناحیه شارع مقدس که نیم خورده بعضی از موجودات این عالم رو دوست نداره، نه به خاطر نجاست، نه به خاطر حفاظت معنوی. به قول عوام اینا زیاد اینه مطرح میکنم که اصلش درسته ولی توسعهش عوامانه است، اثر موضوعی میذاره روی مثلا انسان، رو بدن انسان، روی عرض کنم به حضور شما که چه میدونم معنویت انسان، اصلش که حرف درستی است و آخره قساوت قلب میاره، مواردی از این قبیل. پس بنابراین تو همین باب اسعار در باب هفت، باب هشت، اجازه بدید من ایتو نمونشم بخونم، عیبی نداره، خواستم نخونم رد بشیم، نه بخونیم، باشه دم دست من، نه دم دستم نیست. مسائل جلد یکیش باید باشه که این هم دستم نیست. خب همون باب هفت و هشت اسعار ببینید اونجا داره که مثلا نخورید، یعنی نخورید که لا داره دیگه، لا داره. پس معلومه ارشاد، همچنان که اونجا ارشاد به نجاست کسی نمیفهمه و حکم تعبدی خاص میفهمه، اونم به جهت یک آثار معنوی که ممکنه اینها داشته باشند، نیم خورده اینها در مورد یهودی و نصرانی هم ممکنه از همین باشه، لذا شما نمیتوانید بر اساس اون ارتکاز و اون ارتکاز ازش کمک بگیرید و بر اساس اون ارتکاز بهید بگید که این کلن نجس است و ازش نجاست بفهمیم. خب به این اشکال جناب آقای صدر جوابی داده شده، جواب این است که گفتن ما در مورد جنوب و حائض و ولد زنا دلیل روشنی داریم، قرینه داریم که اونها به معنای نجاست نیست و ارشاد به نجاست نیست، درست شد؟ اما در مورد کافر ما قرینه و دلیلی نداریم، لذا ظاهرش رو حفظ میکنیم حمل بر همون نجاست تعبدی، همون مذهب میخوام نجاست ارتکازی میکنیم. یعنی شما چرا تشبیه میکنید مورد یهودی و نصرانی را به جنوب و ولد زنا و حائض؟ بیاید میگید چطور اونها دلالت بر نجاست نمیکند، اینجا هم دلالت بر نجاست نمیکند. خب اشکالی که به آی صدر وارد کردن این است که نخیر، اگر اونجا هم ما قرینه نداشتیم اونجا هم حمله بر نجاست میکردیم، ارشاد به نجاست میدانستیم، منتها اونجا چون قرینه داریم ارشاد به نجاست نمیکنیم و حکم تعبدی تلقی میکنیم، میگیم این دستور دستور تعبدی است. ولی در مورد خاص یهودی و نصرانی ما دلیلی نداریم برای اینکه تعبدی باشد، قرینه ای نداریم و لذا به ظاهرش عمل میکنیم که ظاهرش همین ارشاد به نجاست و تعبدی نیست. تعبد خاص به خاطر قرینه بود، اونجا دست از ظاهر برداشتیم، اینجا دلیلی بر تعبد خاص نداریم، به همون ظاهر عمل میکنیم، اونجا مجبوریم حمله بر تعبد بکنیم و تعبد هم تعبد کراهتی بدانیم، اما اینجا که مجبور نیستیم، لذا به چه دلیل این کارو بکنیم؟ عرض کنم به حضور شما که این جوابی داده شد به ایشون، ولی به نظر میرسه که جواب درست نیست. با آقای صدر، آقای صدر نمیخواد اثبات کنه که حد، ببینید اگر آقای صدر میخواست اثبات کنه که این روایت در مورد یهودی و نصرانی به معنای حکم تعبدی است و به معنای نجاست نیست و ارشاد به نجاست نیست، این اشکال وارد بود که شما چرا حمل میکنی، چرا از موارد مشابه استفاده میکنی. هر مورد حکم خودشو داره، اونجا قرینه داره، اینجا قرینه نداره. اونجا قرینه داره بر اساس قرینه رفعیت میکنیم، اینجا قرینه داره. اونجا قرینه داره بر اساس قرینه رفعیت میکنیم، اینجا قرینه نداره. به همون ظاهرش عمل میکنیم که ارشاد به نجاست باشه. اگه اینجوری ایشون می‌خواست بگه، ایشون نمیخواد این کارو بکنه. ایشون فقط میخواد بگه که این احتمال وجود داره، ابداع احتمال میکنه. میگه چطور در مورد جنوب ولد زنا و حائض تصویر داشت که ارشاد به نجاست نباشد و حکم حکم تعبدی باشد، حالا بر اساس قرائن عیبی نداره. پس تصویر داره، یه موردی شارع مقدس نهی بکند و نهیش تعبدی باشد نه بر اساس ارشاد به نجاست. میتونه اینجوری باشه در یه موردی؟ خب همچنان که در مورد اونها بود احتمال داره در مورد یهودی و نصرانی هم همینجوری باشه. احتمال کافیست که شما نتوانی استفاده کنی. حالا اگه آقای صدرم نگفت، اینجوری ما جواب میدیم، تکمیل میکنیم. اگه آقای صدرم خودش اینجوری منظورش نبود، ما میگیم به این خاطر ما نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم. ببین عبارت آقای صدر اینه: یرد علی ان سؤر الانسان نمنع فیه وجود در ارتکاز یقتضی به عدم تأثر الحکم تکلیفی فیه الا به طهارت و نجاسه. شما میگید که هیچ تصویری دیگری غیر از طهارت و نجاست ندارد در مورد انسان، پس اگر پرسیدن سؤرش چیه، حکمشو پرسیدن، این حکم به خاطر همون طهارت و نجاست است، چون تصویر دیگری وجود ندارد. شما میگید تصویر دیگری وجود ندارد، آیسد میگه تصویر دیگری وجود دارد. همین، نمیخواد اثبات کنه که حتما این درسته. همین احتمال کافیه خراب بکنه کار شما را. شما از راه اینکه هیچ راهی دیگر ندارد پس باید نجس باشد به این نتیجه رسیدید. آقای صدر میگه نه، ما موارد دیگه ای داریم که راه دیگه داره، اینجا هم ممکنه راه دیگه باشه. لأن ما ورد فی سؤر، حالا من حس میکنم تکشو، جنوب و ورد زنا و الحائض یشکل موجبن، ببینید یشکل موجبن، فقط یه توجیه درست میکند، لفتراز ان المرتکزات المتشرعیه کانت لا تعبا ان اکتساب سؤر منقصتا او کمالا بلحاظ الجهات المعنویه لصاحب السور. یعنی ابا ندارد عرف، عرف فقط و فقط زوم نمی کنه روی مسئله طهارت نجاست، زمینه دارد، ابا ندارد، میتوند بپذیرد که نکات معنوی دخیل باشد و نکات معنوی که نقص و کمال است تأثیر بگذارد در اینکه این نهی وارد شده باشه. یعنی نهی رو گاهی اونگونه تفسیر میکنه و اونگونه میفهمه، ابا ندارد لااقل. وقتی یه زمینه داره پس شما یه راه دیگه ای هست جلوت. وقتی راه دیگه ای هست چطور منحصر میگیریم چون راه دیگه ای نیست پس ما حمله بر این بکنیم؟ نه خیر، شکل دیگه ای هم هست که بر اساس اون. و بعد هم ایشون نکته ای میگه، میگه سؤر مؤمن چیکار میکنی؟ روایت داریم سؤر مؤمن مستحب است، قطعا معنوی است، قطعا به معنای پاک بودن نیست. رواج داریم که سؤر مؤمن مستحب است، بخورید سؤر مؤمن را که مستحب است. اینم معید این است که جهات معنوی و کمال معنوی مد نظره. والحمدلله رب